بزرگوار تشکر میکنیم از این که بنده رو هم لایق دونستن که خدمت شما شرفیاب بشیم و عرض ادب بکنیم شما و آرزوی توفیق بکنیم برای شما برادران عزیز. عنوان جلسه به بنده فرمودن دین در دنیای معاصر هست. این عنوان به هر دو جهت و هر دو قیدی که در این عنوان هست به ما و شما به عنوان طلبه در مکتب قرآن و اهل بیت مربوطه. اولا و به ذات وظیفمون شناخت و عرضه دین در هر سه سطح، یعنی عقاید، ارزش‌ها و برنامه عملی دین در ساحت فردی و اجتماعی در سطح بشریت. بنده عرضم رو شروع میکنم با یک خاطره ای که از مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی یا افغانی یا هندی مصری شروع میکنم و خود اینم جزو کمالات این مرده که ملیتش و سیادت یا شیخوخیتش و حتی یه جاهایی مذهبش رو مخفی میکرد برای که وحدت امت اسلام رو ایجاد بکنه، برای آزادی امت هم از عقب ماندگی و هم از قید استعمار غرب. یه خاطره نقل میکنه یکی از رهبران مصر که بعدها رئیس دولت مصر میشه به نام سعد زغلول پاشا، وقتی که در الازهر مصر درس میخونده میگه که سید جمال الدین در مصر یه درس علمی داشت تو دانشگاه الازهر. میدونین ایشون از افغانستان تا هند تا ایران تا مصر، شمال آفریقا، عثمانی و اروپا همطور میگشت و مسلمین رو دعوت میکرد به بیداری، به وحدت، به موضع ضد استعماری و به الگوی ترقی و پیشرفت اسلامی، نه غرب زده. از جمله دورانی که مصر بوده یه درس علمی داشته منظم تو دانشگاه الازهر که دانشجوها و علما و فضلا خیلی تمایل داشتن، یه درس علمی تو خونهش داشته که بعضی اساتید الازهر هم می آمدن، یه درس نامنظمی داشته تو قهوه خانه اونجا که یه عده تجار و بازاریا و مردم عادی می آمدن و اونها رو آگاه میکرده نسبت به مسائل، جلسات تو مسجدها داشته، یه درس عمومی هم داشته خیلی مؤثر بوده و جوانهای مستعد رو کشف میکرده، 5 تا 5 تا 10 تا 10 تا اینا رو بچهای با استعداد رو و علاقمند و متدین رو جمع میکرده، 20-30 جلسه 40 جلسه اینا رو با مفاهیم اساسی اسلام آشنا میکرده، سازماندهی میکرد و میرفت. میدونین ایشون هر کشور اسلامی رفته بیرون یه هسته اسلامی که هم هسته مبارزاتی و روشنفکری و اینا بوده، سیاسی بوده، هم هسته معرفتی و علمی بوده تشکیل میداده و بنیاد بعضی از حزب‌ها و تشکل‌های اسلامی رو در کشور اسلامی گذاشته. نشریه‌های را میندازه، نویسنده‌های بزرگی رو کشف می‌کنه، معرفی می‌کنه، ادبیات جهان عرب رو و جهان اسلام رو تغییر میده به سمت نوگرایی صحیح اسلامی، نه تهجر و عقب موندگی و نه نواندیشی به سبک غربی و غرب زدگی، بیداری امت، وحدت امت اسلامی، مبارزه با استعمار. هم یه عده از روشنفکرای غیر دینی و غرب زده باش مخالف بودن، هم یه عده آدمایی که خب متوجه بودن متوجه منظورش نمی‌شدن. ضمن اینکه نمی‌خوام بگم سید جمال الدین غیر قابل نقده، نه، شما نقد پذیر مثل هر کسی دیگر. اونی که می‌خوام عرض کنم این سعد زغلول پاشا، رهبر از رهبران مصر که بعدها رئیس دولت میشه، اون خاطره او رو می‌خوام عرض بکنم از دوران جوانیش. میگه من الازهر مصر درس می‌خوندم، شنیدم سید جمال الدین در الازهر آمده و در کنار معارف اسلامی از علوم جدیدم میگه به طلبه‌ها که خب علمای سنی در الازهر بودن. الازهر میدونین که در واقع دانشگاه شیعی بود که فاطمیین تشکیل دادن و به یک معنا اولین دانشگاه مدرن جهان اسلام بود که فاطمیون در مصر تشکیل دادن اساسا، که بعدها وضعیت اونجا عوض شد و تبدیل شد به خب یکی از بزرگترین دانشگاه و مدارس علمی برادران اهل سنت. اون موقع سید جمال علوم جدیدم میگفت، میگفتن یه کره جغرافیا داره توی کلاسش که جغرافیا هم میگه، در این حال که قرآن میگه و دین میگه، اونا جغرافیا هم میگه، میخواد ذهنیت افراد رو با جغرافیای جهان و وضعیت جهان اسلام آشنا بکنه. ببینیم نمیدونستیم، میگفتن یه آمده توی مدارس دینی جغرافیا گفته و علوم جدید و همینطور بحثای اجتماعی و بحثای سیاسی اینا هم میکنه، لابلای مباحث قرآنش و حدیث و این درس ها در الازهر نباید بگه، اینا باطله و کفریات و انحراف. منو چند نفر تصمیم گرفتیم بریم این سید جمال رو بزنیم، کتکش بزنیم و بیرونش کنیم، اون تو اصلا حق نداره بیه تو الازهر این مزخرفات رو بگی. اومدیم خونش، ما رو راه دادن رفتیم توی اتاقی بود، پرده رو زدیم بالا، میگه دیدیم سید نشسته گوشه اتاق، تو اتاقش روی میز کارش یک کره هم هست، کره جغرافی. گفتیم خب این اینجا هم باز داره از اینا تو خونش اینا، و سلام کردیم و گفتیم که این چیه این مزخرفات میگیری اینا، جغرافی اینا چه ربطی داره به ما؟ حالا جغرافی منظور اینه که کدوم کوه کجای کدوم دریا کدوم کشور. از اون منظر سید جمال که ارتباط پیدا میکنه با دین در دنیای معاصر، سید کره جغرافیا رو دستش گرفت با کلماتی لبریز از عشق به کل امت اسلام و تأسف به برباد رفتن عزت مسلمین، کشورهای اسلامی رو یکی یکی رو کره جغرافی به ما نشون داد. تو ببین اینا همه که سرزمینای یه امته، همه ما رو تکه تکه کردن و همه تحت اشغال کفار، حاکمان کفر رو بر سر ما گماشتن، عوامل خودشون رو بر سر ما گذاشتن و ما رو به اسم این که تو کدوم نژادی، تو از کدوم ملیتی یا تو کدوم مذهبی، ما رو به جان هم انداختن. جهل مسلمانان رو در این کره جغرافیایی به ما نشون داد و نقشه های استعماری رو، و آخرم گفت که نجات امت بدون شناخت صحیح ظرفیت های بزرگ کشورهای اسلامی و بازگشت به وحدت و ایمان و عزت و قدرت صدر اسلام امکان نداره، فقط راه حل همونه. من کاملا اصلا عوض شد، به رفقام گفتم بابا این نه که نباید زد، باید دستش هم پوسید، داره نگران کل امته. و حتی ایشون برای که دنیای جد معاصر رو بشناسه در مصر حتی مجبور شد با بعضی از علما لوژ ماسونی کوکب شرق در مصر رو هم که فکر میکنم متعلق به فرانسوی ها بود، اونم رفتن از داخل ببینن تجربه کنن چیه اینا، چی میگن اینجا، چون اون موقع لوژ فراماسونی تازه تأسیس شده و به عنوان خانه های روشنفکری و نواندیشی و اینا ماهیت جاسوسی و استعماریش بعدن کم کم روشن شد. سید جمال بعضی یه مدتی میگه اینا اصلا مراکز نفوذ دشمنه اینا، و یک کتابی هم علیه ماسون ها می‌نویسه، میده شیخ محمد عبدو که منتشر کنه، منتها وقتی شیخ محمد عبدو بازداشت میشه اون کتابم توقیف میشه و گم میشه و چاپ نمیشه. یه حزبی اونجا راه میندازه به نام حزب الوطنی که بزرگان رو جمع میکنن، چند هزار به سرعت عضو این حزب میشن. موازینی که اونجا اعلام میکنه منزه بودن از شهرت طلبی، فرنگی، مآبی، آلودگی اخلاقی و خودخواهی، اینا شرط ورود به حزبه. این حزب یک حزب اسلامی است و سوالی که میگه ما میخوایم توی حزب بهش جواب بدیم اینه که دین و اسلام در دنیای معاصر چه باید بکنیم، چه باید کرد. ما دور هم جمع میشیم، مسلمین، شیعه، سنی در شمال آفریقا، باید به این سوال جواب بدیم که اینک چه باید کرد. سید جمال گفت باید ما به جواب این سوال برسیم و براش عمل کنیم، نه فقط حرف بزنیم. علت پیشرفت اسلام در گذشته چه بود؟ علت انحطاط و سقوط مسلمین و ذلت امروزیشون و عقب موندگی امروزیشون چیست؟ ما باید به این سوال جواب بدیم. این که بیش از یک قرن قبل برای احیاء دین در دوره معاصر، برای احیاء اسلام، یعنی در واقع برای احیاء مسلمین، باید دوباره به اسلام بازگشت. جنبندی کردیم در جلسات، سید جمال گفت آموزه های اسلام راهنمای ترقی و تعالی انسان هاست. تا وقتی پیشینیان ما و سلف ما حقیقت دین رو حفظ کردند و به احکامش عمل کردند، در مسیر ترقی و تکامل و عزت و پیشرفت و آقایی بودند. امت اسلام آقای جهان بود در همه عرصه‌ها، علمی و عملی، سیاسی و نظامی و اقتصادی. ولی از هنگامی که مسلمین از اسلام دور شدند و هدایت‌ها و آموزه‌های اسلام را بی ارج شمردند، در سراشیبی سقوط قرار گرفتیم. قرآن مگر نگفت که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم؟ مگر خداوند در قرآن راز پیشرفت رو به ما نگفت؟ مگر نگفت خودتون تصمیم بگیرید، شروع بکنید تا خداوند شما وارد عمل بشید، تا خداوند وارد عمل بشه؟ انحطاط مسلمین رو یک بخشش اروپایی ها و غربی ها درش دخالت داشتن، اما نمیشه همشو به اونها نسبت بدیم، فقط گلایه از اونها بکنیم. این معنیش اینه که ما فلسفه انحطاط رو نمیفهمیم. سید جمال گفت خرابی حال مسلمین علت اصلیش اخلاط فاسده درون خود مسلمین است. و الا دشمن که همیشه هست. همون دورانی هم که مسلمین عزت داشتن دشمن هم داشتن، خودشون قوی بودن، مسلم بودن، دشمن نمیتونست از پسشون بر بیاد. ما باید بیدار بشیم. میگه معالجه جامعه اسلامی منحصر به درک اسلام راستین و عمل و احکام آن است. داروی نجات اسلامیان کنونی اقتدا به پیشینیان پاک و درست کردار است. حبل المتین استخلاص مسلمین از این هفتم طبقه پستی و خاری که امروز گرفتاریم، تمسک عملی به عروت الوثقای قرآن مبین است. بعدم یه اصول رو میگذارم، اصول حزبیشون هم خیلی جالبه. همه ما بگه در برابر قرآن، اصولی که تو حزب میذارن برای بیداری اسلامی، همه اعضا متفق القول میشن که به قرآن عمل کنیم در زندگی شخصی و در زندگی سیاسی و اقتصادیمون. فقط قرآن رو برای تبرک نخوانیم. اول قدمی که در میدان برمیداریم آماده جانبازی برای اسلام باشیم. همیشه منتظر نباشیم اسلام برای ما کاری بکنه، اسلام برای ما احترام بیاره، اسلام برای ما موقعیت و نفوذ و محبوبیت تو مردم بیاره. یه وقت هم ما برای اسلام کاری بکنیم. تا حالا که اسلام همش برای ما کار کرد. همیشه ما نان اسلام رو خوردیم. یه وقتی هم ما خادم اسلام باشیم، اسلام مخدوم باشه. تا حالا که اسلام خادم ماست. اون خطبه سید الشهدا در منا رو دوستان دیدید که از به امیرالمومنین هم منصوبه، به سید الشهدا هم منصوبه، خطاب میکنه به اصحاب و علما و شما هر جا میرید مردم به خاطر خدا جلوی پای شما بلند میشن، برای دین به شما احترام میذارن. پس که خود شما به خدا و به دین و خدا احترام میذارید، مردم شما رو به خاطر دین خدا بهتون احترام میذارن، جلو پات بلند میشن، به حرفتون گوش میکنن. پس که قرار خود شما، خود ما به این احکام عمل کنیم و که قرار ما فداکاری کنیم برای دین. اون خطبه سید الشهدا رو ببینید، در تحف العقول هست، فکر میکنم در بهار هم باشه. میگه تعهد کنیم تجملات سوری و زینت‌های ظاهری از لوازم خورد و خوراک و پوشاک و سواری و پذیرایی را دور بریزیم، وجه آن را در صندوق انجمن برای درماندگان و حوائج کل ملت اسلام ذخیره کنیم. همه ملتزم شویم در مقابل قرآن مجید، مسئول بدانیم خود را و تلاوت قرآن حداقل در 24 ساعت یک حزب از روی فکر مواظبت کنیم. وظیفه ماست ادای فرائض در با جماعت، اداء نوافل، امر به معروف و نهی از منکر در رأس وظایف، دعوت به اسلام، بحث با دعات نصارا، مبلغین مسیحیت و دیگر ادیان و مذاهب بلتی هی احسن، احسان با فقرا، اعانت و قضای حوائج هر محتاجی ولو غیر مسلم، صله ارحام، عیادت بیماران، تفقد از حال گرفتاران و گمشدگان و خانوادشون، زیارت قادمین، اداء حقوق مالی الهی، ارشاد جاهل، تنبیه غافل، تنزیه و تقدیس آینه نفس خیش از مطلق ملکات خبیثه، خاصه ملکه رذیله خودخواهی. میگه اصلا ما نمیتونیم امت رو اصلاح کنیم الا اول خود ما، اونا که میخوان مصلحین اجتماعی باشن خودشون صالح باشن و خودمون رو اصلاح کنیم. عفو و اغماض از خطایای شخصی، جهاد در برابر خیانتهای به امت، اونجا دیگه عفو و اغماض نیست. اعراض از لغو و سخن بیهوده و این که هر یک دفتر در جیب همیشه داشته باشیم که همه این مواد را هر روز به جا آوریم. شروع میکنه به کادر سازی و قضایه دیگه که حالا نمیخوام کل قضیه به بحث سید جمال برسه. ایشون از مصر اخراج میکنن، انگلیسی ها، غربی ها. در هند طرح اتحاد اسلام رو مطرح میکنه، بعد میره عثمانی اونجا طرح اتحاد اسلام رو باز مطرح میکنه، کنگره احیاء امت اسلام، تحریم کالاهای تجاری دول استعماری. میگه اعلام جهاد باید کرد. اینم نشستم فقط 600 نامه به علما از نجف و ایران و کجا و کجا شیعه و سنی نوشتم که به داد اسلام برسه. رفت اسلام. اما هر جا که امام در همین قم گفت و بعد پرچم رو برد بالا و امام موفق شد، کاری که بزرگانی مثل سید جمال ها نتونستن، البته بنیانش رو گذاشتن، ولی امام کار آخر رو کرد. این عنوان دین در دنیای معاصر به نظر من دو تفکر رو داره نقد میکنه. خود همه عنوان، یکی اون تفکری که میگه آقا دنیای معاصر دیگه دنیای مدرن، دنیای غیر دینی است دیگه، دین در دنیای معاصر یعنی دین در دنیای بی دین، اصلا مطرح نکن، دوران دین گذشته، کار نمیشه کرد. دیندارا منظریشن برای یه گوشه حاشیه خودشون اهل عبادت باشند و تهذیب نفس شخصی و حد اکثر هم دیگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتو خانوادت که لازمه، اما اینا میگن کافی هم هست. یک تفکرم این تفکر که دین در دنیای معاصر هم میشه، دین دیگه دنیای معاصر و غیر معاصر نداره، دین دینه. یعنی متوجه نشیم که در دنیای معاصر با دنیای 5 قرن پیش، با دنیای 10 قرن پیش یه تفاوتایی وجود داره و باید تفاوتا رو درست شناخت. عرضه دین در دنیای معاصر، یعنی اولا دین رو باید بگی، نه چیزی به نام دین. خودتو تطبیق بدی با ایدئولوژی های و مفاهیم به اصطلاح معاصر و مدرن و که غالبا هم سکولار هم، و بعد بگی دین رو امروزی کردم. این امروزی کردن دین به معنای تحریف دین، تخلیه دین از منابع اصلی هویت و معرفت دینی و معنویت الهی به اسمی که بروزش کردیم، روشن فکرش کردیم، این غلطه. از سنخ همون خط اوله که میگه آقا دیگه دنیای معاصر دیگه اون دینی که خدا و پیغمبر گفتن و تو قرآن و روایته، دیگه اون دین به درد دنیای معاصر نمیخوره. دین یا فاتحهشو بخونیم یا باید یه جوری عوضش بکنیم کلن که بشه امروز طرحش کرد. یکی اون تفکر، یکی هم این تفکر که میگه آقا ما بدون هیچ تغییری صرفا با روحانی سنت سلف صالح میتونیم در دنیای معاصر رو دینی بکنیم و تلاش برای دینی کردنش بکنیم. تغییری لازم، اصلاحی در روش، در ادبیات، در فکر، در موضوع شناسی و نام نه لازمه و نه حتی ممکن. وقتی شما برای این جلسه‌تون، این سمینارتون که حالا مقالات دوستان ارائه کردن، من توفیق نداشتم اینا رو ببینم، حالا ان شاء الله مقالات هم میگیریم استفاده میکنیم، عنوان بحث رو می‌ذاریم دین در دنیای معاصر، یعنی که شما به این دو تا خط منتقدید. یعنی معتقدید اولا دین در همین دنیای معاصر در عرصه عمومی، در عرصه سیاست و اقتصاد و قضاوت و رسانه و آموزش پرورش و نهادهای اجتماعی نه تنها قابل عرضه است، بلکه لازم عرضه بشه و بلکه میتونه سرنوشت بشر رو تغییر بده، چون که داره میده توی 20 سال اخیر. و به اون خطی که میگه که آقا هیچ نوع اجتهاد و هیچ نوع تلاشی و هیچ نوع عرشبت بازسازی حداقل ادبیات و اینا لازم نیست، ما هیچ کار خاصی نباید بکنیم، صرفا آثار قدما بگیریم از رو بخونیم برای حضار. ایمان آوردن آوردن، نه آوردن به درک. اینم یک تفکر. شما با هر دو تا تفکر اینجا معترضین وقتی که سمینار می‌ذارید به عنوان دین در دنیای معاصر، که این دنیای معاصر رو باید شناخت. حالا بعضیا میگن دنیای معاصر یا بشر جدید، منظورشون فقط همین اروپا و غرب و امریکا، انگار بقیه بشریت بشر نیستن. اینا تقسیم بندیایی که میکنن حواستون باشه، خیلی از اینا مثل تقسیم سنت و مدرنیته، اینا تقسیمای اروپایی نیست، اینا ربطی به کل بشر نداره، ولی اینا جهانیش کردن، مسائل خودشون رو بشری کردن، به نیابت از کل بشر حرف میزنن. وقتی میگن بشر قدیم و بشر جدید، مرادشون از قدیم و جدید، سنتی و مدرن تقسیم بندی هاییست که در اروپا صدق میکنه در دعوای با مسیحیت و سنت های مسیحی فئودالی اروپا و بعد ایدئولوژی های چپ و راستی که از رنسانس به بعد بالا آمد و کم کم در این چند قرن اخیر مستولی شد بر غرب و بعدم بر جهان. ولی حالا ما هم تسامحا میگیم خیلی خوب، دنیای معاصر مراد همین دنیای مدرن و مدرنیته با تعریف غربی اگر باشه. یک کمی چند تا خصوصیت اینو من عرض میکنم بفهمیم تو این تفکر، تو این منظومه فکری چیا جز محکمات شونه، دین چجوری باید مطرح بشه و چجوری مطرح نشه. بنابراین برای طرح مسئله دین در دنیای معاصر و تو فضای مدرنیته، دنیای معاصر رو بشناسیم، باید بدونیم اولا صحبت مدرنیته که اینا میگن فقط صحبت چند تا پیشرفته تو تکنیک و ابزار و تکنولوژی و نمیدونم هواپیما و چهار تا کامپیوتر و این حرفا فقط نیست، صحبت از یک فرهنگی است. اونی که در غرب به نام تجدد مطرح شد حامل یه فرهنگ بیدینی بوده، ولی در برابر مسیحیت عکس‌العملی در برابر مسیحیت و پاپ و کلیسا بوده، ولی بالاخره حاوی و حامل یه فرهنگ غیر دینی و دست کم شکاکانه، حالا اگر یه جایی ضد دینی یه جایی شکاکانه یا الهادی یا شکاک، اینو به عنوان فرهنگ مدرن جا انداختم. اولین قدمی که به نظرم باید برداشت و بهش باید توجه بکنیم، خیلی متاسفانه این رعایت نمی کنن، همینطوری از بس میگن سنت مدرنیته همه یاد گرفتن، فکر میکنن تمام عالم و اشیاء و امکنه و اشخاص و مفاهیم و ابزار و اشیاء و همه تقسیم میشن به سنتی و مدرن. تقسیم قلابی، یا اگه تقسیم صدقم بکنه در مورد خود اروپا در یه دوره خاصی هم در بعضی محدوده‌ها سقوط می‌کنه، ربطی به ما نداره. این اولین نکته که تجدد و مدرنیته یه مفهوم و یه تقسیم بندی یه دوگانه غربی است که میخوان اون رو جهانی بکنن. ما میگن تا یه دورانی همه چیز سنتی بوده با این خصوصیات، از یه دورانی همه چیز مدرن شده با این خصوصیات. این تقسیم حد اکثر یه تقسیم غربی و اروپایی امریکایی است. که حالا امریکا بعدن، امریکا هم اروپاست دیگه، فرق نمیکنه، از درون اروپا متولد شده. اینو میخوان، این تقسیم رو میخوان جهانی بکنن. این طبقه بندی اسلامی نیست. بنابراین اصل اول، ما وقتی داریم میگیم دین، نقش دین در دوران معاصر، دوران به اصطلاح جدید و مدرن، ما هم با سنت غرب مشکل داریم، هم با تجدد غرب. اون تقسیم ما نیست. بعضی از مفاهیمی که تو سنت غرب قرار میگیره با سنت اسلام سازگاره، بعضی از اون چه که در سنت غرب قرار میگیره ضد سنت اسلام، بعضی از اون چه که در مقولات مدرن و معاصر غرب صورت میگیره با مفاهیم اسلامی سازگاره. مفاهیم جدیدی نیست، از نظر ما جدید نیست، ریشه در اصل سنت اسلام داشته. بعضی از مفاهیمی که تحت عنوان مدرن مطرح میشه با سنت اسلام سازگار نیست. وقتی که ما نسبت به سنت و تجدد، نسبت به هر دوش موازی دوگانه داریم، پس معلومه که اون تقسیم بندی شامل ما نیست، شامل مفاهیم اسلامی. ما توی قوطی کبریت جا نمیشیم. این اولین نکته که بحث از دین در دنیای معاصر و نقش دین در دنیای معاصر، خیلی به این قضیه دوستان توجه داشته باشن، خیلی بهش توجه ندارن. از نظر ما هم با سنت غرب هم با مدرنیته غرب مشکل داریم. از نظر ما سنت غرب پوسیده و ارتجایی و تاریخ مصرف گذشته است، یک دین منسوخ، مذهب شرکامیز و خرافی بود. اونی که در غرب باش در افتادن دین خدا نبود، گرچه شامل بعضی از ارزش‌های الهی و دینی بود، اصل اعتقاد به خدا و معنویت و قیامت الله اونطور تعریف شده. این از سنت غرب. مدرنیته و تجدد غرب هم یک مسلک دنیاگرای محض، اصالت دنیا، سکولاریزم یعنی اصالت دنیا. بنابراین تجدد و مدرنیته اول حسابون باشه روشن بشه. در غرب این تجدد و مدرنیته خصوصیاتی داشته که من حالا چند تاشو خدمتتون میگم. نکته دوم که ماهیت شناسی این تجدده. ببینید ما دیگه حالا راجع به سنت غرب صحبت نمی‌کنیم، چون دین غربی و سنت مسیحی کلیسایی یک دین از که این تاریخ مصرف گذشته، منسوخ، مملو از خرافه و شرک بوده. ولی نقطه مقابلش هم که مدرنیته باشه، اونم ملحدانه بود، دست کم شکاکانه بود. در واقع اونه که تحت عنوان نزاع سنت و تجدد در غرب مطرحه، سنت و مدرنیته. می‌دونید دعوای چی و چی بوده؟ دعوای دین با علم یا دین با عقل نبوده، ولو به این اسم ثبت شده. دعوای ارتجاع و پیشرفت هم نبوده. اون دعوا از نظر ما به لحاظ تئوریک دعوا بود بین شرک با کفر. خیلی دقت کنه، بین دین و کفر نبود، بین شرک و کفر. دعوا بود بین خرافه و الحاد. دو طرف قضیه ربطی به ما نداره. ما نه تو جبهه قرون وسطا سنت غربیم، نه تو جبهه مدرنیتشیم. ما با هر دو جبهه نگاه انتقادی داریم. این خیلی حرف مهمی ها، خیلی تأثیر داره در بحثای ما، بحثای دینی ما و شما در دنیا. حالا شما از برادران از ملیت‌های مختلف هستید، تو کشورهای مختلف، فضاهای مختلف، ولی این عنصر مشترک. شما متعلق به هر کشوری که هستید اینو بدونید، همه کشورهای ما و شما ها از این نظر شبیه هم به هم، توی یک گفتمان، توی یک دایره، این توی یک دایره بحثی. این یک نقطه که تجدد غربی منطق اصالت پیشرفت به مفهوم اصالت قدرت و ثروت و اصالت لذت بدون پیشرفت، تعبیر دیگه از اصالت دنیا، این روح مدرنیته است. در تقابل با دین غربی یعنی مسیحیت و به طور خاص مسیحیت کاتولیک تعریف شد و رشد کرد، پایگاه غیر دینی داره و تو جنگ الحاد با خرافه الحاد پیروز شده. در واقع مبادی متافیزیک مدرنیته، این خصوصیاتی که عرض می‌کنم دقت کنید، مبادی متافیزیک مدرنیته غرب، خدا و آخرت رو از برنامه ریزی تمدن و زندگی بشر به حاشیه برد یا حذف کرد. این کار اولش، کاری که توی مفهوم مدرنیته شده که دین رو باید با این بسنجید ببینید چی هست. یعنی مبدع الهی و معاد الهی برای انسان و جهان یا حذف شد یا مسکوت موند. مسکوت موند، دور زدن، بودن ما با اوناش کار نداریم، میخوای معاد داشته باش میخوای نداشته، مبدع الهی میخوای داشته میخوای نداشته باش. این یک نوع انسان شناسی و یک نوع جهان شناسی. انسان شناسی و جهان شناسی مدرنیته غرب اینجوری، در برابر انسان شناسی و جهان شناسی دینی مسیحی غرب که مسیح پسر خداست، خدا به زمین آمده و مجسم شده در قالب بشر و دوباره به صلیب باید بره تا بشر از گناه نکرده پاک بشه، چون بشر گناهکار به دنیا میاد تو فرهنگ مسیحیت، برخلاف فرهنگ اسلام که میگه کل مولود یولد و علی الفطره، همه پاک به دنیا میاد. مبادی متافیزیک سنتی غرب خدای قلابی و آخرت ناعادلانه رو تعریف کرده بود در متن، و روحانیت فاسد که قرآن ازش تعبیر میکنه احبار و رهبان، روحانیت فاسد، روحانیتی که در ظاهر ادعای تجرد و عذوبت رو که ما دیگه حتی نیازهای طبیعیمون هم ما میخوایم باطل کنیم قبول نداریم، و زهد و فقر و اینا، و در باطن انواع کسافتکاری ها و قدرت طلبی، ثروت طلبی، دنیا طلبی، همه با ظاهر و امضای دینی. یک کتابی هست، حالا من آوردم دوستان ببینن، اگر اون کتابو بعدن ببینید، اسنادی تاریخی تقدیم به عالی جناب پاپ، اون من خواهش میکنم یه جوری حالا قرار شد دوستان زحمت بکشن اگه چاپ شد تو قم ببینید حتما کارهایی که اینا کردن در طول تاریخ به اسم دین و مذهب. که حضرت عباسی، اگر ما هم در اروپا بودیم بنده جزء اولین کسایی بودم که لایک میشدم، ما این دین نمیشه تحملش، این خدا قابل عبادت نیست. اگر اون دین دورش نگذشته بود اسلام نمی آمد. اصلا اسلام آمد برای که دیگه چیزی نمونده بود از دین الهی. در برابر متافیزیک سنتی غرب، متافیزیک مدرنیته آمد خدا و آخرت رو کلن از برنامه ریزی تمدن و زندگی بشر حذف کرد یا برد به حاشیه، مبدع و معاد الهی رو مسکوت گذاشت، دور زد، گفت اصلا با قطع نظر از خدا وارد بحث راجع به انسان و جهان میشیم، خدا میخواد باشه میخواد نباشه، یه تماشاشی کنار بشینه دخالت نکنه، فوقش به ایمان یه مفهوم مقدس، یه قلمبه نوری چیزی باشه اونجا، هر که قبولش داره بکنه، قبول نداره دخالت نکنه دیگه، تا حالا هر چه خدا دخالت کرد تو کار ما بسه. این حذف، این متافیزیک مدرنیته تو تعریف خوب و بد، تعریف خوشبختی و بدبختی، تعریف حقوق و وظائف، تعریف رذیلت و فضیلت، و تو تعریف همه چیز تأثیر گذاشت. حتی حالا میگم تو تعریف خود دین هم تأثیر گذاشت. اسلام اصلا با نفی سنت دینی غرب آدم آمد، اصلا سنت شما رو اول ما باطل کردیم. مدرنیته سر دیگر افراط سنت غربه، اینا دو سر یک افراط هم و دو روی یک سکن. این متافیزیک مدرنیته تعریف دین رو، تعریف انسان رو، همه چیز رو تغییر معنا داد، تغییر جهت داد و تو همه اینا دخالت کرد. به عبارت دیگه تجدد غربی انسان و جهان رو سر و ته کرد. این دنیای معاصر، بفهمیم چی دنیاییه، انسان شناسیش، جهان شناسیش، خدا شناسیش، دینش، اخلاقش، علوم انسانیش، اینا رو بشناسیم. ماده رو حاکم بر معنا کرد. هر کدوم از اینا نظریه یک مکتبی، یه فیلسوفی، یه نظریه پرداز در غرب که اسمش هم هست. من خواهش می‌کنم به این جمله‌ها خیلی دقت کنید. من با تأمل این عبارات رو دارم عرض می‌کنم. یعنی تو هر عبارتی براش استدلال و استناد وجود داره. ماده رو حاکم و معنا رو محکوم کرد. اون صفت هو الاول و الاخر رو به جای خدا به انسان، به خودمون داد. انا الاول و الاخر. بشر گفت انا الظاهر و انا الباطن. بشر اول و آخر همه چیز شد. ما عرض کردم با سنت غربی الان کار نداریم، چون سنت رفته به زباله‌دان تاریخ، خودشون اینا میگن انداختیم اونجا. الان طرف اصلی و صاحب کرسی همین مدرنیته غربه که پیروز میدان با سنت غرب بوده، و توجهمون ما بیشتر به نقد مدرنیته غرب اینجا، اون دنیای معاصر مدرن رو بشناسیم. در مدرنیته غرب دقت کنید، معرفت شناسی مدرنیته، تو در مدرنیته غرب دایره معرفت کوچکتر و حقیرتر شده، نه نسبت به معرفت کلیسای مسیحی ها، نسبت به معرفت اسلامی و الهی داریم میگیم. چرا؟ چون معرفت شناسی اسلامی 4 منبع معرفت داره که وحی، عقل، شهود و تجربه است، هر کدوم در حد خودش، و فقط وحی که خطا ناپذیره، اون 3 منبع دیگه خطا پذیرن. ولی معرفت شناسی مدرنیته منبع وحی رو که کلن حذف کرده، اون رو یک منبع معرفت نمیدونه، اون رو علم نمیدونه. رضا شما میبینید حتی توی همین بچه مذهبی هایی که تحت تأثیر فرهنگن، قرآن و حدیث و اینا رو علم نمیدونن. اینا علم نیست، اینا معرفتی نسبت به انسان و جهان و اینا نیست. منبع وحی به عنوان منبع معرفت حذف شد. عقل هم محدود، ابزاری و مادی شد. شهود هم تبدیل شد به موضوع روانشناختی، یعنی شهود رو از عالم، از حوزه معرفت شناسی بردن به عرصه روانشناسی. اون یا حال احساسی به دست میده، هیچ حجیت معرفتی نداره، کاشف چیزی نیست، بردنش کنار توهم و مالی خولیا. تجربه رو مطلق کردن، علوم تجربی به تجربه حسی رو، اونم بعد از مدتی تجربه رو هم پیش پای شکاکیت به خصوص توی دهه های اخیر دارن قربانی میکنن. یعنی منابع معرفت کوتوله‌تر شد و کوچکتر شد. انسان مدرنیته کوتوله است، دایره معرفتش محدوده، سرش پایینه. مثلا فرق انسان با حیوان گفتن چیه؟ گفتن انسان موجود مستوی‌القامه که میتونه آسمون رو نگاه کنه، حیوانات نمیتونن، 4 پا. مدرنیته غرب دوباره انسان رو تبدیل به 4 پا کرد، گفت فقط سرت پایین باشه، زمین رو نگاه کن، بچر، بخور، برو جلو. نگاه به آسمان شد خرافات. معنویت های انحرافی فقط نگاه به آسمان داره، به زمین کسی نگاه نمیکنه. طرف سر تو هوا بگیر تو راه بیفت، خب معلومه چی میشه. اسلام، معرفت شناسی اسلامی چی میگه؟ میگه نگاه به زمین، نگاه به آسمان، بالا رو ببین و پایین رو ببین، طبیعت رو بشناس و ماورا طبیعت رو بشناس، به حقوق بشر، به عدالت، به سیاست، به اقتصاد، به جامعه نگاه کن، به خانواده، به زندگی، در اینا همه اینا رو زیر سایه الله و شریعت خدا، نگاهت به آسمان و در این حال به زمین، ارتباط زمین و آسمان، و هر 4 منبع معرفت رو قبول بکنیم بدون افراط و تفرید، هر چیزی در حد خودش. در مدرنیته غرب لذت و نفس بر کرسی شاهی و خدایی نشست به جای عقل. یعنی عقل و دین شدن ابزار و وسیله. خودشون میگن عقل ابزاری، میگن عقل در حدی که ابزاری باشه در خدمت لذایز بشر و منافع بشر، این عقلانیت رو قبول داریم، این عقلانیت مدر، عقل ابزاری. اما عقل در این حدی که بخواد حتی بر نفس و لذایز ما حاکم باشه، او دیگه نه. عقل مابعد الطبیعی، عقل الهی، عقل اخلاقی، اونو قبولن. عقل فقط در خدمت همین مزایای دنیوی. نفسان به عبارت دیگه، دوره سنت غرب دوره غلبه خرافات و شرک بر عقلانیت بود، دوره مدرنیته غرب دوره غلبه نفسانیت بر عقلانیت و غلبه لذت بر حقیقت. نکته بعدی، این اصلی که عرض کردم معنیش این شد که تو تجدد غربی همه معرفت ها نسبی، شخصی، مشکوک، لرزان، مگر اینکه با تجربه و عقل تجربی سودآور دنیوی محک زده بشه. همه معرفت ها ارزش صرفا ابزاری پیدا میکنن. فراتر از طبیعت و طبیعت شناسی نه حقیقتی و نه علمی و معرفت مستقل معتبری وجود نداره. این که شنیدید میگن که در غرب گفتن که حتی معرفت دینی هم بایستی توسط معرفت تجربی وتو بشه. معرفت دینی هم که آگاهی های الهی، وحی و قرآن و سنت، اینا هم نسبی هم، اونا رو باید بیارید زیر سایه معرفت تجربی حسی، این اون رو تنظیم میکنه یا تایید میکنه یا رد میکنه. اون نسبیه، این مطلقه، اون متغیره، مثل که این ثابته، این باید خودش با این تطبیق کنه. این برای همین بود که اصلا اینا رو معرفت نمیدونن اونا. این تو حوزه عقل نظری. 2 تو حوزه عقل عملی. تو مدرنیته غرب تنها اتوریته معتبر به ذات منافع ماست. منافع هیچ مرجعی خارج از امیال من برای داوری و ارزیابی و تحکم وجود نداره و اگر وجود داره اعتبار نداره. از نظر ما اعتبارش نیست، اعتبار یه چیز مطلقه و اونیست که من میخوام، اونی که ما میگیم که وجه جمعیش میشه دموکراسی لایک، وجه فردیش هم اندیویدوالیته و فردگرایی، من محوری، اگویزم. تو این منطق اومانیزم یعنی چی؟ یعنی ما مطلقیم، همه چیز دیگه نسبیست، من بشر معیارم، همه چیز سوژه است، من هدفم، منافع من، لذائذ من، همه چیز وسیله است. ببینید اشتباه نکنید، یک نوع انسان محوری الهی ما داریم با این اشتباه نشه. اونم میگه تمام عالم آفریده شد برای انسان کامل، هدف از خلقت همه چیز تربیت انسانه. متا اینجا انسانی که میگی انسان، هدف انسان انسانیته، یعنی انسان الهی است. اما تو این منطق هدف منافع و لذائذ انسانه، دنیای انسانه، اینا دو تایه. این اومانیزم با اون اومانیزم خیلی فرق کنه اگه حالا این تعبیر درست باشه. سوم تو حوزه ماوراء الطبیعه و مفاهیم مجرد، تو تجدد غربی ماوراء الطبیعه یا انکار شد یا اگر هست بازیچه است، دکور صحنه است، وسیله ایست باز در خدمت منافع ما. تو فرهنگ سرمایه‌داری میخورن میبرن بالا میاره، بعد احتیاج داره به یه تنفس معنوی، یه تنفس روانی، میگه حالا اینجا به عنوان دسر یه مقدار معنویتی دینی اینا اگر سفارش بدیم بیارن ابی نداره، مثل پیتزا سفارش میدن، یه برش معنویت هم اگر بیارید حالا میچسبه. طرف خورده تا بالا آورده همه کار میکنه، اباحه‌گری که فرهنگ مدرنیته است، بعد یک معنویت مدرن، یک اخلاق مدرن، یک مذهب مدرن هم لازم داره به عنوان دسر، چون داره بالا میره. مفاهیم مجرد و غیر مادی در مدرنیته غرب یا نفی شد یا تحریف شد. تحریف یعنی تأویل مادی شد. حتی خود خدا، حتی نبوت، وحی، حتی آخرت و معاد، معجزات، کرامات، همه، هر مفهوم معنوی و اخلاقی و اخروی، مثلا عالم غیب، تا تأویل مادی نشه تو این منطق، یعنی براش یه فایده حسی دنیوی دست و پا نشه، از نظر هستی شناسی مدرن غرب خرافات. میتونه تو حریم خصوصی باشه، شما میتونی تو خونه خودت ملب بزنی یا با کلت بزن به دیوار، اصلا به قول مرحوم امیرزاده آقای تهرانی که بحث میکرد میگفت سرتو بزن به سنگ خلا هر کار میخوای بکن، تو حریم خصوصیه، به هر چی میخوای عشق ببر، به هر چی میخوای معتقد باش، به هر دنبال هر چی میخوای برو، مهم نیست. اما حق نداری تو عرصه عمومی بیاری و حق نداری نارو یک معرفت معتبر عام بین الاذهانی بدانی. و چون این جوامعی، این خواهش میکنم دقت کنید، جوامعی که اتفاقا ایمان به غیب ندارن، یعنی ایمان به غیب در اونها ضعیف میشه، ایمان به خرافات زیاد میشه، چون غیب که خرافه نیست، غیب حقیقت الهیه که با عقل و با شهود ما غیب رو باید بفهمیم و ایمان بیاریم، برخلاف خرافه. جامعه که ایمان به غیب به دعوت انبیا درش رشد پیدا نکنه، ایمان به خرافات زیاد میشه به جای حقایق غیبی ما برای حسی. تو معرفت سوم، تو معرفت شناسی مدرن بحث اخلاق، حالا سوم اخلاق، چهارم در معرفت شناسی مدرن غرب ارزش‌ها و اخلاق هم اعتباری محض و قراردادی میشن. ملاک اخلاق باز میشه خواسته های ما و جعلیات ما. ارزش تابع سود، سود هم صرفاً معنای تجربی و مادی پیدا میکنه، نه سود با معنای عامش. خب انظر ما هم سود چیز بدی نیست. اون آیه چی میفرماد؟ هل ادلکم علی تجارت، و هم تجارته، ما هم دنبال سودیم اتفاقا عقلانیت، ما همون عقلانیت بازاری رو قبول داریم، منتها معیار فقط معیار بازاری نباشه. سود و تجارت فراتر از سود مادی کوتاه مدت محسوس جلینگی شخصی است. بله بله، هم تجارت هم عقلانیت هم سود، منتها اینجا با نگاه انبیا نگاه، سود در همین ارزش‌های الهی است. تو منطق مادی سود در برابر ارزشه. یا شما اخلاقی هستی یا عاقلی، آرمانگرایی یا واقع‌بینی، دنبال ارزش‌هایی یا دنبال سود و منافعی، این تو منطق مادی درسته، تو منطق مادی، منطق الهی اینا یکیه. حقیقت و فایده جدا نیست، در برابر هم نیست، در یه چیزه، فایده در خود حقیقته. اینم یه تفاوت بین فرهنگ اسلامی با هم سنت غرب هم مدرنیته غرب. تو این منطق سود فعل اخلاقی، تو این منطق فعل اخلاقی معنای خودخواهانه و لذتگرا پیدا کرده. انسان مدرن در تعریف غرب میل محور و خود محور، در رأس همه ارزش‌هاش آزادی، آزادی بی‌شرط. همه ارزش‌ها یعنی اخلاق، عدالت، حسن خلق، ایثار، همه چیز تحت شعاع آزادی فردی و فردگرایی افراطی قرار می‌گیره. آزادی و میل من، مشیت من و در وجه جمعی مشیت ما، دموکراسی غیر مسئول در برابر حقیقت، شریعت، عدالت و فضیلت. اون چه ما بخوایم مهم نیست چیه، اونی که ما میخوایم فضیلته، نه که فضیلت رو ما باید بخوایم. اونی که من میخوام و میگم و تصمیم میگیرم اون عدالته، نه اینکه من باید تابع عدالت باشم. اونی که ما میخوایم شریعت میشه، باید و نباید و حق و وظیفه میشه، نه که حق و وظیفه باشه که من باید خودم رو با او تطبیق بدم. آزادی و میل ما، همه ارزش ها رو، عدالت و نبوت و شریعت و همه چیز رو به تو میکنه. هیچ تکلیف جدی فرا انسان وجود نداره. فیلسوفان مدرنیته هست، همه چیز رو میتونه به تو کنه. هیچ تکلیف جدی فرا انسانی وجود نداره که لازم الاطاعه باشه. تو مدرنیته غرب هیچ امر مقدسی و هیچ خط قرمزی پذیرفته نمیشه. حرام و حلال بی‌معنی است، حسن و قبح قراردادی است، ارزش ها ساختگی است. مرجعیتی فراتر از من و ما وجود نداره. آستان مقدسی در کار نیست. دین خدا نه مستقلن معرفت بخشه در عالم نظر و شناخت، خودش حجیت معرفتی نداره، آگاهی مستقلی نیست، و نه مستقلن مشروعیت بخشه در عرصه عمل، در عرصه مدیریت جامعه و حکومت و اقتصاد و سیاست. تکلیف آور برای ما نیست، ما خودمون برای خودمون فقط باید تعیین تکلیف بکنیم. این تفکر رو بذارید که از همه چیز قداست جدایی میکنه در برابر سنت غرب که چیزای نامقدس رو مقدس میکرد و تقدیس میکرد. اون سر افراد چیزای نامقدس رو، یعنی هواهای نفسانی کشیش و کلیسا و اینا رو تبدیل میکرد به امر مقدس. لذا اینا آمدن به جنگ هرچه که مقدس و قداسته. اسلام نه او افراد رو قبول داره نه ای تفرید. در نظر اسلام خدا و حقیقته که مقدسه و هر چی که به اون مربوطه و در خدمت اوست مقدسه و هر چی که در برابر اوست نامقدسه. مقدسی دکان و مغازه نیست، شغل نیست. شما چی ها؟ ما مقدسیم. شما چی کار میکنید؟ من کارم اینه. شما چی؟ من مقدسم. مقدسی که کار نیست. هر چی که در خدمت خدا، عدالت، حقیقت، فضیلت، شریعت خداست مقدسه. شخص، شی، کار و جد. و از در نگاه الهی اصلا توی عالم همه چیز مقدسه، همه چیز آیات الله، آیات الهیه. امر نامقدسی ما نداریم، همه چیز مقدسه. دیگه معنی تو فرهنگ این تعریف مقدس در اسلام، تعریف مقدس در سنت غربی و مسیحی. هر چی که در مسیر عدالت و کمال مقدس، هر چی که نیست ضد مقدسه. اونا ولی تو دوره مدرنیته اومدن از همه چیز قداست جدایی کردن. حقوق و وظیفه بشر بعد از این شد صرفاً به دست خود بشر باید طراحی بشه، نه به دست منبع فرابشری. بنابراین تو این بخش چهارم نتیجه، در این دنیای مدرنیته شریعت الهی در تجدد غربی یک امر حاشیه‌ای و طبیعی است. تازه اگر باشه، هر چه ما بخواهیم حلاله، هر چه ما نخواهیم خودمون حرام میکنیم، اونم تا اطلاع ثانوی. پدر و مادر همه ارزش‌ها، پدر و مادر همه ارزش‌ها و تنها ارزش مطلق تو این منطق آزادی، رفاه، لذت و دموکراسی است. اصالت و قدرت، ثروت و پیشرفت در دنیا بدون هیچ توجه اساسی به اخلاق و عدالت و شریعت. مرز آزادی و دموکراسی و لذت باز شریعت خدا یا عدالت و اخلاق نیست. مرز آزادی و رفاه و دموکراسی هم باز صرفاً آزادی و لذت دیگری است. مرز آزادی من آزادی توست، به الا مرز دیگری وجود نداره. یعنی ما مثل حیوانات به جان هم که میفتیم بالاخره جلو همدیگر رو بگیریم از باب تزاحم و اضطرار و اجبار و اینها. هر رفتار اباحه‌گرانه که منشأش خود من، خود شما، خود بشر باشه از نظر اینا مدرنه، ولو سابقش برسه به قوم لوط. جزء قدیمی ترین کارا بوده دیگه، ولی در این حال از نظر اونا مدرنه، سنتی نیست. به زمان کار ندارن، اشتباه نکنید. سنتی و مدرن تقسیم بندی زمانی نیست، یه تقسیم بندی محتوایی تو قرن. هر چه با اصالت نفس و لذت و آزادی مطلق بشر بسازه به یک معنا مدرنه. ولی از اون طرف جدیدترین پدیده بشری بیاد اگر تابع امر الهی باشه و فوق نفس باشه غیر مدرنه، حد چون حد و حدود داره میذاره برای رفتار انسان و شریعت پذیره. قانون پس چیه؟ حالا کسی ممکن سوال کنه خب آقای میگید حد و حدود نمیپذیریم، پس قوانین چیه؟ قانون مدرن چیه؟ قوانین سکولار چیه بر اساس دموکراسی؟ این قانون مدرن هم در غرب به اون دلیل مدرنه که چون اونم باز به خواست خود ما، یعنی به خواست جمعی بشر و دموکراسی، دموکراسی غیر مسئول در برابر شریعت و عدالت، غیر مقید به اخلاق به وجود میاد. الزام آوریش باز به میل خود ماست، خودمون برای خودمون خط قرمز تعبیه کردیم و لذا او قانون لازم و رعایه است، قانون لایک، اونم چون در جهت منافع و امیال خود ماست. و لذا میبینید تو جوامع میتونن همجنس بازی رو قانونی کنن، وقتی قانونی شد دیگه میشه حق بشر میشه. چرا قانونی شد؟ چرا مشروع شد؟ چون خودشون خواستن، کسی قرار نیست از بیرون چیزی بگه، این امر مدرنه. و الا قانون اگه منشأ الهی بخواد پیدا بکنه پای یک امر و نهی فرا بشری به میون بیاد باز میشه ضد تجدد و ارتجایی. اینه برادران راز عصبانیت غرب از مفهوم مردم سالاری دینی و قید اسلامی برای جمهوریت، چون در نظر اونا دموکراسی حقیقی دموکراسی لیبرال و بدون قید الهی است، جمهوری حقیقی جمهوری لایک و سکولاره. هیچ حد و ضابطه‌ای برای دموکراسی، برای میل جمعی، برای میل بشر، برای جمهوریت نمیپذیرن. اراده خدا چون شعارشون اینه، اراده فوق اراده بشر وجود ندارد، اراده خدا نباید بر اراده بشر حاکم باشه. حکومت خدا اصلا در تقابل با فلسفه سیاسی مدرنیته و فلسفه حقوق مدرن غرب تعریف شده، چون این فلسفه سیاست و این فلسفه حقوق با نفی شریعت و وحی الهی شروع شد و قوامش به سکولاریته است. بنابراین خوب تو این فرهنگ، خوب یعنی اون چه من بخواهم، بد یعنی اون چه من نخواهم، خرافه یعنی اون چه که من تجربه نکنم، امر علمی یعنی اون چه که من تجربه بکنم، مشروع و نامشروع هم همینه. ولی تو فرهنگ اسلام خب انسانیت انسان به عقل و اختیار و آزادیشه، انسان مسئول سرنوشت خودش و حتی دیگرانه، ولی این اختیار مطلق نیست. درسته؟ تو فرهنگ الهی اختیار انسان در طول تابع اختیار الهی مشروط حاکمیت انسان بر سرنوشت خودش، مشروط به حاکمیت خدا بر سرنوشت بشره. همونطور که معرفت شناسی تجدد غربی معرفت شناسی تجربی است عمدتاً، این جمله رو دقت کنید، همونطور که معرفت شناسی تجدد غربی عمدتاً معرفت شناسی تجربی است و اخلاق مدرنیته غرب، اخلاق مدرن عمدتاً اخلاق لذتگرا و نفسانی است و عقلانیت مدرن عمدتاً عقلانیت ابزاری است، یعنی عقل در خدمت نفس، و جهانبینی و هستی شناسی و انتولوژی مدرن عمدتاً هستی شناسی مادی و صرفاً طبیعی است. به همین دلیل سیاستش هم یک سیاست قدرت محور دنیاگرا تابع مشروعیت های صرفاً بشری، اقتصادش هم ثروت محور غیر اخلاقی تابع منافع سرمایه داری. نگید پس کمونیستا چی بودن؟ کمونیستا شاخه چپ مدرنیته، چرا دوام نیاورد؟ چرا دوام نیاورد؟ علتش روشنه به نظر بنده، برای اینکه علت فروپاشی جریان چپ سکولار که شعار عدالت خواهی غیر دینی دادن، علتش این بود که ذات مدرنیته راستگراست، یعنی اقتضای راستگرایی و محافظه‌کاری داره. چرا؟ چون اصالت دنیا یعنی قدرت محوری ثروت پرستی با عدالت خواهی غیر دینی هم خیلی سازگار نداره، مگر موقت و نمایشی. عدالت خواهی غیر معنوی اصلا دوام نداره، برای اینکه عدالت با گذشت و حد و حدود پذیری و خط قرمزهای انسانی قوام پیدا میکنه و بدون معنویت نمیشه. یه چیزی هم به نام دین و معنویت توی دنیای مدرن مطرحه. این چیه؟ حالا معرفت شناسیش و اخلاقش و اقتصاد و سیاستش اینا رو گفتیم. اون دین و معنویتی هم که در فرهنگ تجدد زده تر میشه باز یک معنویت دنیاگراست. اخلاق دنیوی منفعت محور، یک دین اومانیستی و تعلیقی زیر سایه دنیا خواهی است. تجدد غربی ادبیات عرفانی رو هم مادی میکنه، در خدمت لذایذ سرمایه‌داری قرار میده، با هنر هم همین کارو کرده، همه چیز رو مصرف میکنه، حتی دین و هنر و اخلاق و ادبیات رو توفالشون ریزه دور. چرا؟ چون ساحت حقیقتا قدسی تو این منطق وجود نداره، همه چیز قداست زدایی شده. تاریخ هم تفسیر مادی میشه، نظام تعلیم تربیت، نظام رسانه‌ای، نظام مدیریت، نظام حقوقی قضایی، نظام اقتصادی، همه چیز معنویت زدایی، شریعت زدایی و اخلاق روبی میشه، قداست زدایی از جهان، از خود خدا، شریعت خدا و از نبوت و انبیا. این که شما میبینید اینا که تحت عنوان چیز میان، اول یه مدتی دولایه دوگانه حرف میزنن، بعد از این مدتی دو چهرگی رو میذارن کنار، این ملحدین متظاهر بدین، مستقیم بالاخره میرن به جنگ خود نبوت، وحی رو یا انکار میکنن یا تفسیر مادی میکنن. علتش همینه، چون تجدد غربی نه فقط سیاست و آموزش پرورش و اقتصاد رو سکولاریزه میکنه، خود دین و وحی رو هم سکولاریزه میکنن. یعنی از خود نبوت هم یک تفسیر دنیوی و مادی و عادی و بشری ارائه میکنن. پیامبر هم میشه یک بشر عادی و خطاپذیر، قرآن هم میشه کلام بشری و خطاپذیر، یک متن طبیعی، نه متن ماورای طبیعی. دین دیگه منشأ الهی نداره تو فرهنگ مدرن، دینم منشأ بشری و تاریخی داره. خود خدا هم امر ماورای طبیعی نیست، خدا هم یک فرافکنی طبیعی است. و لذا منشأ دین رو تو معرفت شناسی مدرنیته میگن نیازهای طبیعی بشره یا نیازهای روانی بشر، خلاقیت ذهن بشر، اختزاعات محیط سیاسی، اختزاعات طبقه اقتصادی خاصه، وحی نسبی بشری تابع موقعیت فرهنگی بشری پیامبران اصطلاحی است. و همه انبیا در واقع متنبیان، پیامی و پیامبری وجود نداره، همشون متوهمن ولو مصلح اجتماعی باشن، دروغ مصلحت آمیزم به بشر میگن. دین و نبوت که منشأ دینه میشه یک فراورده بشری طبیعی، چون امر مقدس خطا ناپذیری دیگه وجود نداره. این مشخصات رو برای شما عرض کردم توی فرصت کوتاه. اگر دوستان دقیق شده باشی بسیاری از مسائل رو حل میکنه. بنابراین ما هم با سنت، اون چه که سنت غرب دانسته میشه، همون چه که تجدد غربی است، با هر دوش منتقدیم، مطلقای هم رد نمیکنیم، با هر دو اونها وجوه اشتراک داریم و وجوه تضاد و اختلاف. فرمودن دین و احکام را باید بروز باشد، توضیح دهید چگونه دین را بروز تبلیغ کنیم. ببینید من گفتم دو تا معنا هست، اشتباه نشد با اینا با هم. بعضی آمدن تحت عنوانی که دین رو میخوان بروز بکنیم، دین رو میخوایم بروز بکنیم، گفتن یه بخشی از جلسه رسمی ختم شده که میخواد بره بره. الان من فقط دوستانی که سوال دارن به سوالاتشون جواب میدم، چون بعدم دوستان میخوان اختتامیه یه نکته رو بگن به شما. خب دیگه سوال نه، وقت نیست. من فقط ظرف 5 دقیقه 3-4 تا سوال رو مختصر جواب میدم. دقت بفرمایید، این که دین و احکام بروز باشه یعنی چی؟ عرض کردیم دو تا معنا تفسیر، دو تا تفسیر میشه. یه عده میخوان دین رو بروز بکنن، نگاه میکنن میبینن توی اون جامعه، اون دوره، اون فضا چی مشهورات چی هن، چی ها رایجن، چی ها طرفدار دارن، مشتری دارن، تو بورسن. حالا یه وقت مارکسیزمه، یه وقت لیبرالیزمه، یه هرچی که هست. این برمیداره دین رو یه جوری سرفش رو قیچی میکنه که مطابق بیفتد با همون مشهورات و مذاق زمانه، برای که یه آقا مرید پیدا کنه یا مخاطب بگه به بچه اسلام خوبی، نه خدا داره، نه قیامت داره، نه احکام داره. پس یکی قرائت نو از دین شیر بیال و دم و اشکم میشه که دیگه شیر نیست، همه چی هست الا شیر. این نوع بروز کردن همون انحراف و بدعت گذاریه. ما نباید از دین رو، منابع دین، دایره مفاهیم دینی رو کم یا زیادتر از اون چه که در کتاب و سنت قطعی هست و پیامبر و اولیای دین گفتن، نباید ما کمتر و زیادترش بکنیم. اما بروز کردن به این معنا که آیا شما تو هر شرایطی، در هر زمانی، هر بخشی از دین رو هر جوری دلت بخواد حق داری بگی؟ این که خود پیامبر باش مخالف بوده، خود اهل بیت باش مخالف بودن. این که کلم الناس علی قدر عقولهم، این که ببین شرایط چیه. مثلا من یه شعوری که ما کدام بخشی از دین رو باید بگیم، به کی بگی، چی بگی، چه جوری بگی، چی رو. حالا من مثال عامیانه شو زدم. شما میدونید بسیاری از مفاهیمی که ما از قرآن و روایات نقل میکنیم تو حوزه اخلاق، تو حوزه عقاید، تو حوزه سیاست، اجتماع، عبادت، همینجوری نقل میکنیم، بعد طرف میخنده میگیم الله مذهب دین نداره. نه آقا، او به دین نمیخنده، داره به شعور من میخنده. اجتهاد یعنی همین بروز کردن دین به روش درست. دشمنان ما دارن ده برابر ما کار میکنن، اما اگر درست زحمت بکشیم اون فئه قلیله میشه که به اذن الله غلبه میکنه بر فئه کثیره، چون که کرده در یه جاهایی.